وَعْلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّ أَهَدًا لَمْ يُنْبِئْ أَنِ اللَّهِ كَمَا أَنْبَأَ أَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَرْزَ بِهِ رَائِدًا وَإِلَى النَّجَاتِ قَائِدًا وَبِدَنْ اَيْ فَرْزَنْدَمْ هیچ شخصیتی در این دنیا به مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نتوانسته است از مقام ربوبی و اوصاف و خصوصیات او سخن بگوید و او را به سایرین بشناساند. پس او را راهنما و چراغ هدایت و جلودار و مطاع خیش به سوی سعادت و رستگاری قرار ده. فانی لم آلک نصیحه و انک لن تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ نظری لک و بدان که من از نصیحت و ارشاد تو چیزی فروگذار نکردم و به این نکته توجه کن که تو هیچگاه به مصلحت و سعادت خود هرچند که سعی و کوشش نمایی با آن میزان و مقداری که من برای تو میخواهم نخواهی رسید. در این جملات امیرالمؤمنین علیه السلام پس از تبیین و تشریح موقعیت بشر در این دنیا و انتقال او به سرای آخرت و پس از روشن شدن حقایق و اعتبارات و آنچه که به صلاح یا فساد آدمی است و اینکه برای وصول به فلاح و رستگاری باید از نیت صاف و صدق ضمیر برخوردار بود و پیوسته در مواقف شک و شبهه جانب حزم و احتیاط پیشه کرد و باید از سنن و شیوه های خردمندانه و مستند به عقل و فطرت تبعیت نمود، به مسئله حیاتی هدایت و ارشاد و مسیر سعادت و رستگاری بشر اشاره می کنند که برای رفع تردید و ابهام و توقف در عمل و تصمیم باید از ارشاد و هدایت و دستگیری شخصیتی خبیر و آگاه و مطلع بر همه جوانب و زوایای موارد مشتبه و مجهول بهره‌مند شد و کلام او را عقل منفصل تمییز و تشخیص مبهمات دانست و او را چراغ هدایت در دل ظلمانی حوادث و مهالک دانست و از دستورات و ارشادات او سرپیچی ننمود و در مواقع خطیر و بزنگاه‌های حیات بشری اراده و تصمیم او را برخاست و میل خیش مقدم شمرد و دستور او را به عنوان تنها راه نجات از معضله و شبهه‌ای که در او واقع شده دانست. بر اساس همین برهان و حکم عقل به متابعت اعلم و خبیر باید از رسول الهی و پیشوایان دینی که موارد مشکوک و مواقف مشتبه برای آنان به دیده دل و بینش الهی روشن و آشکار است متابعت نمود و دستور آنان را بر همه خواستها و انتظارات دیگران و تشویقها و تهدیدها و سلائق ترجیح و برتری داد. بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. طبیعی است از آنجا که مقصد غایی از خلقت بشر عبور از مراتب غیب و سیر در اسما و صفات حضرت حق و بالمعال وفود به حریم قدس و ذات اقدس الهی است، باید قطع این مسافت با راهبری باشد که خود بالعیان و شهود جمیع مراتب اسما و صفات را یکی پس از دیگری طی نموده و از اسرار و رموز آن عوالم کاملا مطلع باشد و در خطرات و مهالک نفس و موانع طریق بتواند به چیر دستی و چالاکی انسان سائر الالله را مطلع و از آن مواطن برهاند. از اینجاست که در میابیم چرا امیرالمؤمنین علیه السلام در این فقرات رسول خدا و اهل بیت او را بهترین و سزاوارترین افراد به هدایت و دستگیری انسانها مشخص نموده است. چنانچه حضرت شیخ فریدالدین عطار رضوان الله علیه می فرماید ز مشرق تا به مغرب گر امام است، علی و آل او ما را تمام است. و بر این قیاس و به همین ملاک اولیای الهی که مراتب تجرد را به نحو اتم و اکمل طی نموده و به حقیقت عبودیت متحقق شده اند، می توانند از سالکین و پویندگان مسیر الالله دستگیری بنمایند و آنان را به سرمنزل مقصود برسانند و در این مرتبه فرقی بین عالم و جاهل و اصناف متعدده نمی باشد و همه آنها در هر مرتبه محتاج و نیازمند ارشاد و دستگیری فرد کامل و انسان واصل می باشند. چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند زل من لیس له حکیم یرشده، کسی که طوق انقیاد و سرسپردگی را در آستان حکیم و عارفی روشن ضمیر و صافی نهاد قرار نداده باشد، قطعاً در کشاکش حوادث و کوران شبهات به هلاکت و زلالت خواهد افتاد. وَعْلَمْ يَا بُنَيْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ وَلَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ کما وصف نفسه. و بدان ای فرزند، اگر برای پروردگارت شریک و مانندی بود، فرستادگانش به سوی تو می آمدند و آثار سلطنت و اقتدارش را ملاحظه می کردی و قطعاً کردار و صفاتش را می شناختی، ولیکن او خدای یکتا و بیمانند است، چنانچه خود را بدین صفت متصف نموده است. لا یزاده فی ملکه احد ولا یزول ابدا ولم یزل اول قبل الاشیاء بلا اولیه و آخر بعد الاشیاء بلا نهایه، هیچ ذاتی را یارای مقابله و ضدیت در سلطنتش نمی باشد و هیچگاه پایانی برای او تصور نمی شود و ابدیت لایق ذات بیمثال اوست. اوست ابتدای هر چیزی و هیچ چیز بر او پیشی نمیگیرد، در حالی که خود او ابتداییت و اولیت ندارد و آغازی برای او متصور نخواهد بود و پایان همه اشیاست در اصل وجود و عوارض آن، در حالی که خود او را نهایت و اختتامی نمی باشد. از ما ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بصر، او بلند مرتبه است از اینکه ربوبیت او را قلب و بصر دریابند و به کنه ذاتش دست رسی پیدا کنند. فاذا عرفت ذلک فافعل کما ینبغی لمثلک ان یفعله فی صغر خطره، پس حال که به این مطالب و اوصاف مطلع گشتی و از اقتدار و سلطنت و هیمنه او بر جمیع خلایق آگاه گشتی، خود را در برابر خدای یگانه آنچنان بپندار که فرد بی مقدار و بی مکنتی مانند تو باید اینچنین بپندارد. و قلت مقدرته و کسرت عجزه و عظیم حاجتهی الی ربهی فی طلب طاعته و الخشیت من عقوبته و شفقت من سخته، فردی که در ناتوانی و عجز فراوان و احتیاج مبرم و عظیم به پروردگارش در طلب تحصیل رضا و طاعت اوست و از عقوبت و مؤاخذه‌اش بیمناک می باشد و از غضب و دورباشش در هراس و نگرانی به سر می برد. فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرَكَ الا به حسن ولم ینهک الا عن قبیح، زیرا پروردگار تو را امر نفرمود مگر به کردار نیک و تو را باز نداشت مگر از کار قبیح. یا بنی انی قد انبعتک عن الدنیا و حالها و زوالها و انتقالها و انبعتک عن الآخرت و ما اعد لأهلها و ضربت لک فیهم الامثال لتعتبر بها و تحزو علیها، ای فرزندم من از احوال دنیا و خصوصیاتش تو را به خوبی آگاه کردم و از زوال دنیا و گذر از دنیا به آخرت نیز تو را مطلع ساختم و از عالم آخرت و آنچه را خداوند در آنجا فراهم آورده است با خبر ساختم و از مثالهایی که می تواند شناخت تو را نسبت به دنیا و آخرت تکامل بخشد برای تو نقل نمودم تا اینکه عبرت بگیری و مسیر خیش را در این دنیا با آگاهی و بصیرت طی نمایی. انما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفر نبا بهم منزل الجدیب فامو منزلا خصیبا و جنابا مریعا. و به تحقیق مثل و شبیه کسی که از خصوصیات دنیا مطلع است قوم و گروهی را ماند که در منزلگاهی به غایت سخت و قحط زده و ناموزون فرود آمدند و قصد دارند از آنجا به جایگاهی بسیار فرح بخش و سبز و خرم کوچ کنند. فاحتملوا وأسا الطریق و فراق الصدیق و خشونت السفر و جشوبت المطعم لیعتو سعت دارهم و منزل قرارهم. بنابراین چاره‌ای نمی بینند که مشقت و سختی راه را بر خود هموار سازند و از مصاحبت دوست و آشنا درگذرند و مشکلات راه را به جان بخرند و طعام ناموافق را چند سباهی تحمل نمایند تا اینکه به سرمنزل مقصود برسند و در جایگاه مستقر و همیشگی خیش مأوا گزینند. فلیس یجدون لشیء من ذلک علما ولا یرون نفقة فیه مغرما ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلهم. بدین جهت هیچ گونه تعلم و ناراحتی از برخورد با این مسائل احساس نمی کنند و از صرف اموال در وصول به این مقصود احساس خسارت و شکست نمی نمایند و هیچ امری نزدانها محبوب تر از این نیست که آنان را به منزلگاهشان برساند و به مقصدشان نزدیک گرداند. و مثل من اغتر بها که مثل قوم کانو به منزل خصیب فنبا بهم الى منزل جدیب فلیس شیء اکره الیهم ولا افزع اندهم من مفارقت ما کانو فیه الى ما یهجمون علیه و یسیرون الیه. و بالعکس مثل کسی که به دنیا فریفته شده است و به ظواهر و جاذبه های آن خود را گرفتار نموده است و توشه‌ای برای آخرتش بر نداشته است و از احوال و مقامات آن خبری ندارد، قوم و گروهی را ماند که در منزلگاهی خوش و جایگاهی بس نغز و دلربا مسکن گزیده‌اند. سپس آنان را در منزلگاهی بس خشک و سوزان و قحط زده فرود آورند. پس هیچ چیز نزد آنان مبغوزتر و دشوارتر از مفارقت و جدایی از آن مسکن و جایگاه و حرکت به سمت منزل جدید نمی باشد. نکته قابل تأمل در این عبارات مسئله اشتیاق انسان نسبت به دنیا و آخرت است. به طور کلی انسان نسبت به حوادث پیش روی می تواند یکی از سه حالت مفروض را دارا باشد. حالت اول، حادثه‌ای که احتمال وقوع آن را می‌دهد به نفع او و موافق با خواست و میل او می‌باشد که در این صورت نسبت به تحقق آن اشتیاق و رغبت دارد و چه بسا از عدم وقوع آن در اضطراب و تشویش واقع می‌شود. حالت دوم، پدیده‌ای است که موافق با منافع او و میل و خواست او نیست. در این صورت از تحقق آن نگران و مضطرب است و به هر وسیله می‌خواهد از وقوع آن جلوگیری نماید و شرایطی را که ممکن است موجب پیدایش آن پدیده شود از خود دور می‌نماید. حالت سوم این است که آن حادثه ارتباطی با او نداشته و وجود و عدم آن برای انسان علی‌السویه است. در این حالت انسان با بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی از آن می‌گذرد. مؤمن به واسطه بینش و بصیرتی که نسبت به عوالم پس از مرگ دارد که انتقال از این دنیا پشت سر گذاشتن مصائب و گرفتاری‌ها و اختلافات و امراض و خطرات است و در مقابل ورود در عالم مثال و برزخ و بهره‌مند شدن از نعمت‌های بی‌پایان و ابتهاج تام و ملاقات با اولیای الهی و افاضه انوار جمال ربوبی و زدودن همه اندوه‌ها و تشویش‌ها و تگران در فضای عطرآگین لایتناهی و مصاحبت مظاهر جمال الهی حور و غلمان است، قطعاً برای انتقال از دنیا به آخرت لحظه شماری می کند و موانع موجود را بر نمی تابد و شرایط تحقق این انتقال را با طیب نفس و آرامش خاطر استقبال می کند. چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف متقین می فرمایند اگر مهلت تعیین شده در این دنیا جهت انتقال آنها به سرای آخرت نبود، یک لحظه ارواح ایشان در بدنها دوام نمی آوردند و همگی به سوی ملأ اعلا به پرواز در می آمدند. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند مرحوم آیت الله انصاری همدانی رضوان الله علیه در اواخر عمر دچار امراض مختلفی شدند و از جهتی زیغ معیشت و محدودیت‌های متفاوت نیز بر گرفتاری ایشان می‌افزودند. روزی به من یعنی مرحوم آیت الله والد فرمودند این رفقا و دوستان چرا اینقدر برای بقای ما در این دنیا نذر و نیاز و قربانی می‌کنند؟ بودن در این دنیا غیر از گرفتاری‌ها و امراض و مشکلات چه نتیجه و حاصلی برای ما دارد؟ و سپس فرمودند اگر نبود صحبت و رفاقت همین رفقا و احبه‌ای که از دور و نزدیک به ملاقات و زیارت ما می آیند حتی برای لحظه‌ای مایل به بقا در این دنیا نبودم. یکی از بستگان حقیر نقل می کرد پس از کسالت قلبی مرحوم والد رضوان الله علیه و بازگشت ایشان از بیمارستان قائم علیه السلام مشهد به منزل به خدمتشان رسیدم و عرض کردم خدا را شکر که صحت و عافیت را دوباره ارزانی داشت و ما را از نگرانی به در آورد. ایشان در حالی که از ناراحتی متغیر شده بودند و کاملا از وجناتشان مشهود بود فرمودند آخر این رفقای ما از ما چه می خواهند؟ چرا ما را رها نمی کنند؟ چرا نمی گذارند از این دنیا راحت شویم؟ چرا اینقدر توسل و دعا و نذر و نیاز می کنند؟ مگر ما آنچه را که برای سعادت و بصیرتشان لازم است بیان نکردیم؟ خب ما را بگذارند به کار خود برسیم و به سرای دیگر برویم. من دیدم ایشان خیلی اظهار ناراحتی و گلایه می کنند و شاید برای ایشان در این موقعیت اصلا مناسب نباشد. عرض کردم آقا جان، ما برای بدبختی و بیچارگی خودمان به این کارها متوسل می شویم وگرنه می دانیم که شما در آن سرا چه جایگاهی دارید و در چه رحمت و عنایتی از عنایات الهی متنعم می باشید و می دانیم شما برای وصول به آن مراتب و مقامات لحظه شماری می کنید. البته ایشان در حالی این مطالب را می فرمودند که در بیمارستان برای مدت کمی روحشان به سرای آخرت منتقل گردید. چنانچه خود ایشان به این حقیر فرمودند مرا به آن دنیا بردند ولی به واسطه توسلات و نذرها و التجاعات شدید رفقا به این دنیا بازگرداندند و مدت کمی را تعیین کردند و گفتند که فرصت زیادی نداری و هر چه می توانی در کتابت تألیفاتت تسریع کن و بدان که به اتمام نخواهی رساند و ناتمام به آن سرا رخت خواهی کشید. و همینطور هم شد. بنده راقم سطور در این کسالتشان در بیمارستان همراهشان بودم. پس از انتقال ایشان از قسمت سی سی یو به بخش شبی به بنده فرمودند وصیت‌هایی است که باید به شما بگویم و شما مراقب باشید که انجام پذیرد. اول اینکه جنازه مرا در وهله اول در جوار علی ابن موسی رضا علیهم السلام دفن نمایید. ابتداءً در قسمت پایین پا و اگر میسر نشد در قسمت پشت سر و راضی نیستم که بالای سر و یا جلوتر از حضرت به سمت قبله دفن نمایید. مؤلف محترم، به نظر حقیر دفن جنازه بالای سر و یا جلوی حضرت موجب اهانت و شرعاً حرام است. دومان که لازم نیست به دوستان و اقوام آشنایان در بلاد بعیده اطلاع دهید و آنان را به زحمت بیندازید. با همین چند نفر از رفقا که در اینجا حضور دارند، جنازه را بر می دارید و با شادی و سرور و خنده و خوشی و طرب و خلاصه رقص کنان تشییع می کنید و ما را به سرای آخرت بدرقه می نمایید و مبادا کسی اظهار ناراحتی و گریه کند. شما نمی دانید که من به چه منزل و جایگاهی رهسپار می شوم. سوم این که مجالس عزاداری و اعیادی که در منزل من است به همین کیفیت فعلی بدون هیچ تغییری برای همیشه باید ادامه پیدا کند و شما نسبت به این مسئله مواظب و مراقب باش. در حالی که من از این سخنان قدری ملول شده بودم، ایشان متوجه شدند و فرمودند فلانی چرا ناراحت شدی؟ مگر من چه گفتم؟ و سپس در حالی که دست خود را به سمت جلو حرکت می دادند، فرمودند من خوشم و این کلمه را با کششی خاص چنان ادا کردند و آنقدر این بهجت و سرور در سیمای ایشان آشکار بود که تاکنون این صحنه از جلوی دیدگانم محو نشده است و خاطره دلنگیز و حلاوت آن پس از گذشت بیش از 20 سال روح و روان مرا به طرب و رقص در می آورد و به کالبد بی جان و نفس منغمر در شهوات و تعلقات من نفخه حیات و باران رحمت فیضان می کند. آری، این است حال و روز مردان خدا. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. مردانی که ایشان را باز نمی دارد از یاد خدا نه تجارتی و نه خرید و فروشی و باز نمی دارد از برپا داشتن نماز و دادن زکات، چرا که در حالی هستند که می ترسند از روزی که در آن دلها و چشمهای بصیرت واژگون گردد. در مقابل افرادی را مشاهده می کنیم که آنها نیز در زی اهل علم و سواد و تبلیغ و ترویج شریعتند و عمری را بر بالای منابر می گذرانند و در خطبه ها و سخنان و جلسات و نوشتجات به شرح مبانی و توضیح اعتقادات می پردازند و مردم را به توجه و حرکت به سرای دیگر تشویق می کنند و از آموزه های دینی آنقدر و آنچنان نقل می کنند که گویی خود از معصومین شنیده و با جان و دل به علم الیقین و حق الیقین دست یافته و به شهود روحانی و لمس برزخی نائل گشتند. ولی تا خود مبتلا به مرضی مهلک و خطری جدی می شوند و مرگ را پیش روی خود مشاهده می کنند و راه بازگشت را به روی خود مسدود می پندارند، ما آنچه را که تا کنون برای مردم داد سخن می دادند درباره خود متحقق و مسجل می یابند، به یک بار عنان اختیار از کف می دهند و تمام دنیا و آسمانها را بر خود ویران می سازند و به هر دری برای رهایی از این مرض مهلک می زنند و با صرف مبالغ سرسام‌آور و محیر العقول آن هم از بیت المال مسلمین و یا وجوه شرعیه به رفع ابتلای خود همت می گمارند و به خیال خام خود می خواهند چند سباهی بر تقدیر و مشیت الهی سبقت گیرند و به ندای عزیمت ملک الموت به سرای جاوید پا پاسخ منفی دهند و خود را از سرپنجه قضا و قهر الهی برهانند. هیهات، هیهات. در این عبارات، امیرالمؤمنین علیه السلام معیار و محک بسیار روشن و دقیقی را به ما می‌آموزد و ما با این محک و میزان به خوبی می‌توانیم به حال و شخصیت افراد پی ببریم و تعلق به دنیا و مادیات را در نفس و درون آنها به سنجش درآوریم و از میزان صدق و تطبیق گفتارها و باورهای آنها مطلع شویم و به فرموده خواجه شیراز برسیم که فرمود فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. و این محک و میزان برای همه افراد است، چه عالم و چه غیر عالم، و همه و همه می توانند میزان قرب و باور و تعلق خود را به ترازوی سنجش درآورند. یا بنیه اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لها. ای فرزند، پیوسته نفس خودت را میزان سنجش و ترازوی ارتباط بین خود و دیگران قرار ده. پس دوست بدار برای دیگران آنچه را که برای خود میپسندی و ناگوار به شمار برای غیر هر چیزی را که برای خود ناگوار میشموری. ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحب ان یحسن الیک. و ظلم مکن همچنان که دوست نداری مظلوم واقع شوی و به دیگران نیکی روادار چنانچه دوست داری دیگران نیز به تو خوبی کنند. و استقبه من نفسک ما تستقبهه من غیرک ورز من الناس بما ترزاه لهم من نفسک. و زشت به شمار برای رفتار خود آنچه را که از دیگران زشت و قبیح می شماری و راضی باش از کردار دیگران هر چیزی که راضی می شوی در حق آنان انجام دهی. ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک. و از آنچه نمی دانی و به خصوصیات و جوانبش آگاه نمی باشی سخن مگو، گرچه اندوخته علمی و دانش تو اندک باشد. و سخنی را که دوست نداری در حق تو گویند نسبت به دیگران بر زبان میاور. و علم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب. و بدان که خودپسندی خلاف درایت و واقع نگری است و صاحبان خرد و تدبیر را به بیراهه و انحراف می کشاند. فسع فی کدهک ولا تکن خازنا لغیرک. پس پیوسته به فکر خیش باش و در کار خود سخت نگران و به دیگران میندیش و در کار و امور آنان دخالت نکن و خود را به آنان مشغول مدار که در آن صورت به صندوق اسرار و عیوب مردم تبدیل گشته ای بدون اینکه نفع و مصلحتی برای تو داشته باشد. و اذا انت هدیت لقصدک فکن اخشع ما تکون لربک. پس در این هنگام که خداوند راه و مسیر آرزو و مقصدت را به تو نمایان نمود باید که در برابر او به کمال خضوع و نهایت خشوع قیام کنی و توفیق این نعمت عظما را از او بدانی. گرچه در این عبارات موارد قابل تأمل و نکته‌های قابل تدقیق بسیار است، ولی به دو نکته اساسی برمی‌خوریم که سایر اندرزها در مجموعه آن دو قرار می‌گیرند. نکته اول، آنچه بر خود می‌پسندی بر دیگران بپسند و آنچه ناروا می‌داری بر دیگران ناروا بدار. شاید بتوان گفت این آموزه غنی‌ترین و کارگشاترین و شاملترین آموزه است که می توان آن را در مسائل اخلاقی و حقوق اجتماعی و روابط شخصی در زندگی بشر به شمار آورد. التزام به این نکته در دو جنبه نفی و اثبات انسان را از بسیاری از آفتها و ناهنجاریها و موانع رشد و بروز یأس و ناامیدی در روند تکاملی خیش مسون می دارد و بستر حرکت انسان را در عرصه روابط با دیگران هموار می سازد و تعامل منطقی و اخلاقی بین افراد مجتمع و محیط خانواده و اشتغال را فراهم می کند و مدینه فاضله ای را که از دیرباز فلاسفه و حکمای نامدار طرح و نویدش را به نسل‌های آینده ابراز می کردند به وجود می آورد و در یک عبارت پایه و اساس حکومت عدل الهی که فقط به دست توانای حجت پروردگار حضرت ولی عصر ارواح و نافدا ساخته و پرداخته خواهد شد بر این اصل و قانون شکل خواهد گرفت. امروزه تمامی افراد بشر و اجتماعات گوناگون دریافتند که ریشه تمامی این آفات و خودمحوری‌ها و سرکشی‌ها و زورگویی‌ها و ظلم و اجحاف‌ها و ریا و تملق‌ها و خدعه و نیرنگ‌ها در میان حکومت‌ها و مردم عدم رعایت این اصل مهم و حیاتی است. تا وقتی که ما خارج از حیطه قدرت و محدوده حکمرانی و فرمان روایی قرار داریم، کیفیت و توقع و خواست و گفتارمان به گونه است که همه عقول و انصافها و وجدانها را به سمت خیش جلب و جذب می کنیم. در باب رعایت عدل و امحاء ظلم و رسیدگی به حقوق مردم و ابراز صدق و حسن نیت و عدم کتمان حقایق و کمک به محرومین چنان داد سخن می دهیم که گوش فلک از نواها و نعره های ما تاب و توان ندارد. ولی همین که خود در این محدود واقع شدیم و از موقف نظارگر به موطن و معوای دائره حکمرانی و فرماندهی مسکن گزیدیم و خود بخشی از این مجموعه آمریت گشتیم، تمامی آن سخنان و افکار و رفتارها را به یک بار فراموش نموده با انواع حیل و لطائف مکر و فریب و تفسیر عبارات و کلمات و توجیه و تأویل رفتارها و گزینش روایات و مدارک 180 درجه تغییر مسیر داده، دقیقاً در همان نقطه و جایگاهی قرار می گیریم که خود پیش از این به بطلان و ظلم و بیداد آن فریاد برمی آوردیم و همه را به مقابله و مبارزه دعوت می نمودیم و از آن اظهار براءت و انزجار می کردیم و این روش برای تمامی افراد در همه اصناف و سنین ساری و جاری است. و اما نکته دوم که از نقطه نظر اهمیت دست کمی از نکته اول ندارد، توجه به خود و عدم دخالت در امور دیگران است. شاید این شبه پیش آید، پس این که می گویند کسی که از احوال افراد دوروبر خود بی خبر و بی اطلاع باشد و از کنار ناملایمات و گرفتاری های آنان بی توجه و بی اعتنا بگذرد مسلمان نیست و به او انسان نمی توان گفت، چه معنا و مفهومی دارد و در قبال این نکته چه جایگاهی خواهد داشت؟ آنچه که در این نکته مورد توجه و تنبیه امام علیه السلام است، این است که در اموری که ارتباط با انسان پیدا نمی کند و علم و جهل آن مدخلیتی در تنظیم روابط فیما بین افراد ندارد و چه بسا موجب سوء ظن اشخاص نسبت به یکدیگر و پیامدهای ناروای آن خواهد شد، انسان نباید دخالت کند و از کم و کیف مسائل سر درآورد و از اسرار مردم که نمی خواهند دیگران مطلع شوند آگاه گردد. و ما نسبت به مواردی که ممکن است اطلاع بر آنها مشقتی را از آنان بزداید و گرفتاری را رفع نماید و گره‌ای از کار بسته آنان باز کند، اشکالی ندارد، بلکه بسیار ممدوح و لازم و واجب است. یکی از عادات بسیار ناپسند و قبیح این است که انسان از اسرار مردم با خبر شود تا روزی بتواند برای خواسته های نفسانی خود از آنها بهره گیرد. کاری که معمولاً حکومت ها و دولت ها با مردم و ملت خود انجام می دهند. چو بد کردی مشو ایمن ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. آن که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد، لاجرم عیب تو پیش دگران خواهد برد. از جمله عادت های ناپسند ما گوش کردن به صحبت های دیگران است. مثلا دو نفر با فاصله ای متعارف از انسان مشغول صحبت هستند. انسان توجه می کند که آنها چه می گویند و یا اینکه فردی با شخص دیگری تماس می گیرد، انسان می خواهد بفهمد که چه صحبتهایی بین آن دو رد و بدل می شود. یکی دیگر از عادتهای زشت، سردر آوردن از معاملات و موارد تعامل با افراد است. مثلا یکی از دوستان خانه‌ای خریده و یا وسیله‌ای به دست آورده، سوال می شود خانه را به چه قیمتی خریده است یا وسیله را از کجا به دست آورده است و یا قرض منزلش را چگونه پرداخت کرده است. در حالی که اگر مسئله‌ای برای همین شخص پیش آید، مثلا در معامله‌ای مقروض شده است و یا به واسطه بیماری در بیمارستان بستری گشته است، از او سوال نمی شود قرضت را چگونه می خواهی ادا کنی و یا مخارج بیمارستان را از کجا تأمین می کنی. اما همین که قرضش ادا شد و یا از بیمارستان مرخص کردید، از او سوال می شود که مخارج را چگونه پرداخت کردی. یکی از آثار مخرب این عادت ناپسند، ایجاد تخیل و توهم ناسواب در نفس آدمی است که بدین وسیله موجب خلق و ذخیره امور جزئیه و توهمات در نفس است و نفس انسان را که باید برای رشد و تعالی از جزئیات بگذرد و به کلیات بپیوندد، در مرتبه جزئیات محصور و محبوس می نماید و این خطرناکترین مانع برای سالک راه خداست و تقویت وحدت را در او از بین برده، در عوض به تشدید کثرت و استقرار آن کمک می کند.